بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا از شعر، صفحه 68، سطر 6. و اما الاشعار القصصیه التي كانت لهم والاوزان التي كانت ترائم القصص فسبیلها سبیل تراقضیه. بحثی که تا حالا داشتیم درباره تراقضیا بود، اول درباره تقسیم الفاظ بود، بعد درباره تتمه مباحث تراقضیا بود، حالا بحثی داریم درباره چیزهایی که ملحق به تراقضیا میشن که حکمشون حکم تراقضیا است. از جمله اونها قصصه یا اشعار قصصیه، و از جمله اونها نمایشیست یا اشعاریست به نام آفی و چند تا دیگه که حالا اینا رو ذکر میکنیم. فعلا بحثمون در اشعاریست که اشعار قصصی هستن، یعنی قصه گذشتگان رو نقل میکنند. تراقضیا ممکنه قصه گذشتگان باشه، ولی ممکنه هم به صورت افسانه باشه، یعنی یه شخصی رو ساخته باشند و در مورد اون داستانی رو سروده باشند. اما اشعار قصصیه اشعاریست که حالت تاریخی داره، از اون زمانهای قبل و اتفاقاتی که در زمانهای قبل افتاده حکایت میکنه. میفهمد که یک وجه اشتراک با تراقضیا داره این اشعاری که مربوط به قصه گذشتگانه، یک اشتراک با تراقضیا داره و اون اینه که همونطور که تراقضیا به سه بخش مقدم و وسط و خاتمه تقسیم میشه، این اشعار قصصی هم این سه قسم و این سه بخش رو دارن. مقدمه داره، بعد وسط اصل مطلب رو بیان میکنه، بعدم در خاتمه مطلب رو جمع میکنه و نتیجه میگیره. از این جهت شبیه با تراقضیا است. ولی در تراقضیا استدلال بر فعل وارد میشه، فعلی شبیه فعل دیگه قرار داده میشه و با وجود یکی بر وجود دیگری استدلال میشه، که اینو بارها عرض کردم. استدلال اینه که مشبهون به رو مطرح میکنیم تا دلیل بیاریم برای این که مشبه هم میتواند موجود باشد. از مشبهون به استدلال میکنیم بر مشبه. در تراقضیا این استدلال هست، افعالی مطرح میشوند و این افعال دلیل میشوند بر افعال دیگری که ما مدعیشون هستیم. اما در قصص به افعال تقریبا توجهی نیست، اون چه توجه میشود در قصص از من است، چون بحث قصه است، قصه تاریخیه، تاریخ هم مربوط به زمانه. گفته میشه در زمانهای قبل این اتفاقات افتاد، یعنی بیشتر حساسیت رو زمانه که زمان قبل این اتفاقات افتاد. مثلا ملاحظه کنید که در زمان ما هم این اتفاقات بیفته یا سعی کنید که نیفته، دیگه بالاخره بستگی به این داره که چه اتفاقاتی رو نقل کنیم. یه وقت داستان ما بیان میکنه خوبی ها رو، میگیم خب در زمان گذشته این خوبی ها رو داشتیم، پس ما هم که تقریبا از نسل همون ملتیم، خوبه که اون خوبی ها رو ادامه بدیم و از راه اجدادمون فاصله نگیریم. حالا ملاحظه میکنید که تقریبا حکایت مربوط شده به زمان، مربوط نشده به افعال. زمان قبل این چنین بود، حالا این زمان باید این چنین باشه. گاهی از اوقات هم میگیم مثلا در گذشته افرادی بودن که این اشتباهاتو کردن و نتایج اشتباهشون این بود، اینا رو مطرح میکنیم تا امروزی‌ها رو هشدار بدیم که این اشتباهات رو تکرار نکنه. همونطور که توجه میکنید در قصص بیشتر توجه به اون تاریخ و زمانه، به این جهت خیلی حساسیت روی حکایت افعال نیست، برخلاف تراخوزی ها که اصلا افعال مطرح میشد، کاری نداشتیم به این که این کسی که ما داریم ازش خلق خوبی رو نقل میکنیم در چه زمانی زندگی میکرد، اصلا کاری به زمانش نداریم. میگیم این آدم اینطوری بوده و خوبه که ما اینطوری باشیم، یا این آدم اینطوری بوده و خوبه که ما اینطوری نباشیم. این مطالبی که تو تراخوزی ها میاد، اما دیگه کار نداریم این آدم در چه زمانی زندگی میکرده، حالت زمانش چی بوده، برخلاف قصص که ما به زمان هم توجه داریم. پس اشعار قصصی از جهتی با تراخوزی ها مشابهت دارن و از جهتی با تراخوزی ها تفاوت دارند. بعد ارسطو و به تبع ابن سینا مثالی میارند، البته ارسطو مثال رو ذکر میکنه، ابن سینا مثال رو نمیاره، فقط گزارشی از اون کسی که این داستان رو سروده میاره. کسی که این داستانی که حالا ارسطو به عنوان مثال آورده، داستانیست که اومیروس در شعر خودش این داستان رو منعکس کرده و سروده. بعد ارسطو شروع میکنه تعریف کردن از اومیروس که از همه بهتر شعر میسروده، رعایت مقدم و وسط و خاتمه رو کاملا میکرده و در اشعار مربوطه به جنگ، با اینکه اشعار سختی هستند سرودنشون آسون نیست، یاد طولا داشته، به طوری که بهتر از اون ما نداریم که قصه های حربیه رو، داستانایی که در جنگ اتفاق افتاده توصیف کنه. ایشون بهترین کسی بوده که میتونست این داستان حربیه رو توصیف کنه. البته این کلام ارسطوئه، امروز هم همین نظر رو دارند، یعنی گروهی تحقیق کردن در مورد شعرهای قدیم که ببینند این شعرها کدومشون قوی تر بودن. البته اومیروس حماسه سرا بوده، بیشتر کارش همین بوده، یعنی امور جنگی رو توضیح میداده، منتها در لابلای این داستانهای جنگی اون خوبیها و بدیها رو هم تذکر میداده که افراد متوجه باشن، از خوبیها تبعیت کنند و از بدیها پرهیز کنند. در زمان قبل از ارسطو که شاید حالا این هومر زنده نبوده، می آمدن تو میدون آتن شعرهای این هومر رو، همین اومیروس رو می خوندن، شعرها فتوحات یونان رو توضیح می داد. حالا فتوحاتی که نسبت به ایران داشت یا فتوحاتی که نسبت به همسایه ها داشت. خب چون فتوحات بود، یونانی ها خوشحال می شدن، کف می زدن، خوشحالی می شدن، هورا می کشیدن. یعنی اشعار هومر از همون اول در آتن مطرح بود، به طوری که مثل این کسانی که شاهنامه می خونن توی زورخونه ها، تو ورزشگاه ها، بعدم دنبک می زنن در شعرهای حماسی فردوسی رو میخونن، اونجا هم همینطور بود. حالا این توی باشگاه میخونه، توی زورخونه میخونه، اونا توی میدون آتن میخونه. امروز گروهی تصمیم گرفتن که بین شعرهای قدیم ببینن کدوم قوی ترند در حماسه سرایی، گشتن بالاخره گفتن که دو تا شعر فوق‌العاده قوی داشتیم، یکی همین هومره، یکی هم فردوسیه، هومر یونانی و فردوسی ایرانی. بعد تصمیم گرفتن بین این دوتا مقایسه کنن ببینن کدومشون قوی ترن، نتونستن آخر سر گفتن اینا تقریبا در یه ردیفند. حالا ما با فردوسی آشناییم، بسیار اشعار حماسیش قویه. خب هامرم که ما باش آشنا نیستیم همینه. داستانی نقل میکنم که سعدی تصمیم گرفت اشعار حماسی بگه، بالاخره شاعر بود، اونم شاعر بود، قوی بود، خیلی از عهده بر نیامد. شب یه شبی فردوسی رو خواب میبینه که بالاخره هر کسی بر کاری ساختن، تو اشعار حکمت آمیز تو بگو، به حماسی کار نداشته باش، این کار تو نیست. حالا ارسطو هم از هومر، یعنی از همین هومیروس، تعریف زیادی میکنه. همونطور که توجه کردین تو حالا ما هرچی خوندیم همش تعریف تمجید بود، ولی در این قسمت اصلا میگه بالاتر از هومر ما نداشتیم، و راست هم میگه، تا اون زمان بالاترش نبود، احتمالا بعدش هم نیمد. حالا اون کسانی که مطالعه کردن حکم کردن به این که بعد از هومر هم کسی به اندازه هومر نیمد، همون که بعد فردوسی نیمد تو ایران. خب حالا این مطالعه رو بخونم، من یه خودم داستان گفتم. صفحه 68 این سطر 6. و اما الاشعار القصصیه التي كانت لهم، یعنی برای یونانیا اشعاری که قصصیه بود، یعنی داستان میگفت، تاریخ نقل میکرد، و الاوزان التي كانت تلائم القصص، هم خود اشعار هم وزنی که ملائم با قصه است. وزن ملائم با قصه یعنی همون حماسه. اشعار فردوسی را اگه خونده باشید ملاحظه میکنید که یه جوری تحریک کننده است. آدم وقتی این شعر رو میبنده، یعنی کتاب رو میبنده، دوباره نگاه میکنه میبینه که انهو رفته تو فضای جنگ و حالا داره یکی از دو طرف رو بالاخره مغلوب میکنه. حالا بستگی داره این که علاقهش کدوم طرف باشه. این اشعار حماسی وزن خاص داره، وزنی که محرکه به سمت خشونت، محرکه به سمت جنگیدن. پس اوزان خاصی داره، لازم میگه اوزانی که کانت طلاع امال قصص. اما این اشعار و اون اوزان فسبیل ها سبیل تراغوزی ها، یعنی مشابهت با تراغوزی ها داره. در چی مشابهت با تراغوزی داره؟ فی تقسیم اجزایی الى المبدع و الوسط و الخاتمه. یعنی این اشعار تقسیم میشن مثل تراغوزی ها به مبدع و وسط و خاتمه. این اجزایی زمینش به تراغوزی ها برمیگرده، نه به اشعار. تراغوزی ها تقسیم میشد به سه جز، یکی مبدع، یکی وسط، یکی خاتمه. همین تقسیم در اشعار قصصی هم هست. این مابل اشتراک بین اشعار قصصیه و تراغوزی هست. حالا مابل امتیاز هم ذکر میکنه، ولا تقع، این مابل امتیازه، ولا تقع استدلالاتون فیها الان نفس الافعال. فیها زمینش به اشعار قصصیه برمیگرده. در اشعار قصصیه استدلال بر خود افعال نمیشه، استدلال بر زمان میشه. یعنی نه که اشعار تاریخیه به تاریخ و زمان توجه زیادی داره، مثلا فلان زمان اینطور بود، چرا زمان ما مثلا این چنینه، یا جا داره که زمان ما این چنین باشه. همه بحثا در زمانه. البته خب افرادی هم که تو زمان بودن اونا مطرح میشن، قهرن زمان خالی که مطرح نمیشه، ولی حساسیت رو زمانه. بلا تقع استدلالات در اشعار قصصی علا نفس الافعال، بل علا محاکات الازمنه، به حکایت میشه زمان. زیرا غرض در این اشعار قصصی افعال نیست، غرض تاریخ گفتنه، غرض اتفاقاتی زیر زمانهای مختلف افتاده. پس غرض خود افعال نیستن، غرض اون زمانهایی است که این افعال درشون اتفاق افتادن. بل تخیل از منه، یعنی غرض در اشعار قصصی اینی که زمان رو در خیال مخاطبین حاضر کنن و از این زمان و اتفاقات داخل زمان استفاده ببرند. و بلکه منظور تخیل از منه است و تخیل مازای عرض و فیها، چه اتفاقاتی آرز شده در ازمنه. این مورد بحث در اشعار قصصیه. و ما یکون عطف بر همون تخیله و عطف بر ازمن است. در اشعار قصصی مراد تخیل ازمن است، یک تخیل این است که چه چیزی در این ازمنه واقع شده، دو و تخیل این است که ما یکون حال سالف منها بالقیاس الی القابل، حال گذشتگان از این ازمنه نسبت به آیندگان چیست، یعنی مقایسه بین گذشته و آینده است، اونم مقایسه در زمان. و باز بحث این است که کیفت انتقل و فیهت دول، چگونه در این ازمنه دولت ها منتقل شدند و زمان به اینها وفا نکرد، همونطور به شما هم وفا نخواهد کرد. بنابراین هشدار باشه برای رفتن اونها و زوال پادشاهی اونها، هشداری باشه برای شما. و تدرس امورون یا تدرس امورون و تحیا امورون، که عطف بر تنتقله، کیفت تنتقل فی حد دول و کیفت تدرس امورون، چگونه کهنه می شود اموری در گذشته و تحیا امورون، اموری زنده می شن، اینا رو مخواد بیان کنه در اشعار قصصیه، خیلی به افعال کار نداره. لذا از کدام حساسیت تو این اشعار به زمان هست. و ذکر یعنی ارسطو فیزاله، یعنی درباره اشعار قصصیه مثال هایی رو گفته و بیان توضیح داده که امیروس احسن هم تعتیان فی هازل معنا، احسن هم تعتیان فی هازل معنا در این معنا، یعنی در معنای داستان سرایی، در معنای داستان سرایی احسن هم تعتیان بوده، یعنی از همه شعرها بهتر آورده، از همه بهتر سروده در داستان. و کذالکل اشعار الحربیه، کذالکل اشعار الحربیه، یعنی احسن و همتعتیان فل اشعار الحربیه، که این کذالک عطف بر حاضر معناست، احسن و همتعتیان فی حاضر معنا و کذالک، یعنی و احسن و همتعتیان فل اشعار الحربیه، از همه بهتر اشعار مربوطه به جنگ رو آورده، یعنی اشعار مربوطه به جنگ یعنی حماسه، از همه بهتر حماسه سرهی کرده. فعین نهو زمینش به امیروس برمیگرده، فعین نهو کان اهدا الى قرزه ها سبیلا، قرز یعنی شعر گفتن، در فارسی میگیم این سرودن. فعین نهو کان اهدا الى قرزه ها، زمین قرزه ها برمیگرده به حربیه، اشعار حربیه، سرودن اشعار حربیه، بهتر از همه به راه سرودن اشعار حربیه هدایت شده بود، اهدا سبیلن بود به این اشعار حربیه. و احسن لها الی الاجزاء ثلاثه تقسیما، یعنی احسن و تقسیما، اون اهدا سبیلن، اینم احسن و تقسیما، احسن و تقسیما لها، یعنی لاشعار الحربیه الاجزای سلاسه، بهتر از همه اشعار حربیه رو به این اجزای سلاسه تقسیم میکرد، اجزای سلاسه این مقدمه و وسط و خاتمه، بهتر از همه این تقسیم رو داشت. و این کان زالک، زالک یعنی تقسیم به این اجزای سلاسه فل امور الحربیه صعبن، در مسائل مربوطه به جنگ ذکر این اجزای ثلاثه یا تقسیم داستان به این اجزا سخت بود، فی کیفیت ها، یعنی در کیفیت این اجزا، خود اجزا رو میتونست بیاره ولی کیفیتش سخت بود، ولی خب امیروس انقدر قوی بود که از عهده این کیفیت هم برآمد. البته من الان تو ذهنم مختصر هست که امیروس احتمالاً نابینا بوده، نمیدونم اینو دقیق، احتمال میدم شاعر نابینا بوده، البته مجسمش هست، عکس مجسمش رو میبینید تو کتاب هست، وقت این مجسمه چشمش نابینا کشیده، حالا شاید به مختزای مجسمه بودن نابینا دیده میشه، شاید هم نابینا نبوده، ولی علی حال یه ریش بلندی و بالاخره چشم تقریبا به نظر میاد که نابینا، معروف دیگه، معروف‌ترین شاعر یونان هومره، همین اومیروسه که بهش هومر میگن. معروف‌ترین تاریخ نویس هم هرودوته. و ذکر امثلتن، یعنی ارسطو هم برای اینکه اثبات کنه ادعای خودشو در مورد اومیروس،
در پایان زندگیش نابینا
شده. عرض میکنم اون عکسی که من ازش دیدم، اون عکس نشون میده که ایشون نابیناست. نوشته در قرن هشتم یا هفتم پیش از میلاد در یونان زندگی میکرده، بعضی این تاریخ را 2000 سال. کجا نمیشته در پایان زندگیش نابینا شده؟ بله معروف است که در پایان زندگی نابینا شد و از شهری به شهری میرفت و اشعار رزمی خود را به نوای چنگ میخوند. و اشعار امثلتن، یعنی ارسطو مثال هایی رو ذکر کرده، مثال هایی از همین داستان هایی که هرودوت گفته، داستان هایی که هومر گفته. فهذه الابواب متعارفتون بینهم. هذه الابواب یعنی مثلا ابواب جنگی، یا ابوابی که مربوط به اشعار قصصی است، یا هر دو. اینا متعارف بوده بینهم، یعنی بین یونانی ها. کتاب ما فهذه الابواب داره، مستهم سرخط نوشته، اما در نسخه قدیم عبارت اینطوره: ذکر امثلتن لهذه الابواب که متعارفتن بینهم. خب اون وقت نگه این لهذه الابواب نبا سرخط نوشته بشه، دنبال ذکر امثلتنه. ذکر ارسطو امثله رو لهذه الابواب که این امثله متعارف بین یونانی ها بوده، یعنی داستان هایی و نمونه هایی از اشعار هومر آورده که در اونجا این ابواب مطرح شده، یعنی اشعار قصصیه و اشعار حربیه. ارسطو میخواد تا اینجا اشعار قصصیه ملحق شد به تراغوزی ها، حالا ارسطو میخواد اشعاری هم که اسمشون آفیه، که قبلا در صفحه 30 و 31 هم این اشعار رو مطرح کرده بودیم، میخواد اینا رو هم ملحق به تراغوزی ها کنه. میفهمد در تراغوزی ها گاهی اشعار بسیط بودن، مثلا فرض کنید فقط توش تشبیه به کار رفته بود، یا فقط اشتمال درش بود، بسیط بود، یعنی دوتا عمل انجام نمیشد. گاهی هم مشتبک بودند، یعنی ترکیب میشد، هم توش استدلال میامد هم توش اشتمال میامد، که استدلال اشتمال قبلا گفته بودم. استدلال این بود که مشبهون به رو دلیل بر مشبه قرار میدادیم، اشتمال هم این بود که ظاهر گفتارمون چیزی رو اعلام میکرد ولی ما به صورت دیگه نمایشش میدادیم، که گفتیم مثلا داستان به صورت شوخیه ولی ما به صورت جد داریم مطرحش میکنیم، یعنی طور دیگه وانمودش میکنیم. این میشه احتمال، اونم میشه استدلال. حالا گاهی اشعار در آفی، گاهی اشعار بسیطند مثل تراغوزی ها که همینطور بود، گاهی هم اشعار متشابکند، یعنی مرکبند از دو چیز که این دوتا هم در هم فرو رفتند، که در تراغوزی هم همینو داشتیم. سوم این که در آفی اجزاء انفعالی ما داریم همونطور که در تراغوزی اجزاء انفعالی داشتیم. انفعال یعنی تأثیر، انفعالی با یای نسبت میاد، اجزایی که مربوط به تأثیرند، یعنی این حالت رو دارن که مخاطب با شنیدن اونها متأثر میشه، یا داره تأثیری رو نقل میکنه، هر دو جور ممکنه. این بهش میگن اجزای انفعالی. در تراغوزی اجزای انفعالی داشتیم، در آفی هم داریم. پس از این سه جهت آفی شبیه با تراغوزی هست، از جهت که گاهی بسیطه و از جهت این که گاهی مرکب متشابکه و از جهت این که مشتمل بر اجزای انفعالی است. قال و نوع آفی که نوع شعر و قصیده است، ای زن مناسب لتراغوزی ها، ایزن یعنی همون فکر که اشعار قصصیه مناسب بود با تراغوزی ها، این اشعاری که آفی نامیده میشن اونا مناسب تراغوزی ها. و زالک انها ما بسیطتون، زالک یعنی مشابهت و مناسبت این نوع آفی با تراغوزی ها، به خاطر این است که انها زمین انها به آفی برمیگرده، اما بسیطتون و اما مشتبکتون و رو به ما کانت بعض اجزای ها، یعنی بعض اجزای این آفی انفعالی که ما قلنا فی تراغوزی ها، در تراغوزی هستش هست، هم این که بعضیش بسیطه بعضیش مشتبکه و اجزای انفعالی داره، هر سه اینها در تراغوزی هست، در آفی هم میاد. بعد یه چیزی دیگه هم اضافه میکنه که از این جهت هم باز شباهت بین آفی و تراغوزی هست، میفهمد و احکامها، احکام آفی در تلهین و غنا احکام تراغوزی هست، یعنی مانند احکام تراغوزی هست. چطور در اونجا تلهین و غنا هست؟ ما در تراغوزی گفتیم در ابتداش غنا هست، رقص هست، بعد یه قسمت که تموم میشه به مبدعش مقدمش تموم میشه دیگه رقصان میرند، بعد میمونه خود نمایش دهنده که وسط تراغوزی ها رو میخواد مطرح کنه. در وقتی مطرح میکنه تراغوزی ها با خاطر مره دیگه رقصی در کار نیست، ولی لحن و قنا اینا ادامه داره، اینا رو قبلا گفتیم. در تراغوزی این چنینه، حالا میفهمد در آفی هم همین احکام هست. و احکام تراغوزی ها در تلحین یعنی آوازخوانی و قنا احکام تراغوزی است. و ذکر ارسطو امثالند و قصائد لقومین، چند تا قصیده آورده برای قومی که گروهی گفتن، حالا این مال اومیروس نبوده مال دیگران بوده، که این قصائد شب درباره به نحو آفی هند و مثل تراغوزی ها، بعضی ها بسیطتون و بعضی ها مشتبکه، بعضی از این مثال ها بسیط و بعضی مشتبک. و انها، انها عطف بر امثالنه، و ذکر انها، ذکر ان این آفی یا این اشعاری که بعضی اقسام شافیه، این که میگن بعضی اقسام شافیه به خاطر عبارت بعدی که الان ملاحظه میکنیم، و انها یعنی این آفی، کانت مختلفت الاوزان، هم فتول هم بله، کانون مختلفت الاوزان، فتول و قصر، وزنش در طول قصر مختلف بود، یعنی بعضیشون طولانی بودن بعضیشون کوتاه بودن، و کان بعضها شدید و طول، بعضی ها خیلی طولانی بودن، و هو آفی، اون بعضی که خیلی طولانی بودن آفیه. الان بحث ما در آفی بود که مختلفت الاوزانه، میگه بعضی از این مختلفت الاوزان طولانی هن، زیاد هم طولانی هن که عبارت از آفی، اول آفی تقسیم میکنه به طولانی و کوتاه، بعد حالا میگه بعضی هاشون خیلی طولانی هن که عبارت از آفی. خب این خود صافتن نمیاد، ضمیر انها رو مگر برگردونید به اون قصائد، منتها قصائد رو مخصوص آفی نگیرید. در نسخه قدیم به جای آفی داره آتی، که در پاورقی هم به همین نسخه اشاره کرده، اون باشه اشکال نداره، مثلا بگیم آفی ها دو قسمن، بعضی طولانی بعضی قصیر، اما بعضی آفی ها خیلی شدید و طولانی هستن که اسمشون نمیذاریم آتی، این باشه دیگه عبارت مشکلی نداره. و کان فیها، این باز یه بچه شبه دیگری است بین آفی و تراغوزی ها، کان فیها یعنی در آفی، خلقیات و اعتقادیات، یعنی اخلاق و اعتقاد تو آفی مطرح میشه که ما فی تراغوزی ها، چنانچه در تراغوزی ها مطرح میشه. حالا یک فارقی بین آفی و تراغوزی ها ذکر میکنه، تا حالا بچه شبه ها رو یا بچه اشتراک ها رو ذکر میکرد، حالا میخواد بچه امتیاز رو و فارق رو ذکر کنه. در تراغوزی ها تفنن در محاکیات هست. یعنی این حکایت ها که ذکر میشه همشون یک چیز نیستن، مختلفن، داستان های مختلف میاد تو تراغوزی ها، نه یه داستان از اول تا آخر. حالا گاهی هم ممکنه یه داستان از اول تا آخر بیاد، ولی داستان های مختلف هم میاد. در تراغوزی این چنینه، در آفی هم این تفنن در محاکیات هست، منتها با این تفاوت در تراغوزی ها تفنن در محاکات بیشتر درباره مسکنه، درباره زمینه، درباره ناحیه است. مثلا حکایتی در مورد یه ناحیه میاره، از اون ناحیه تمجید میکنه، تعریف میکنه، مثلا فلان قسمت شهر خیلی معتبره، آدم های خوبی زندگی میکنن، مثلا همه با ادب با هم رفتار میکنن، از این چیزا که ناحیه رو تمجید میکنه. به انسان ها کار نداره، درسته انسان های در اون ناحیه رو میگه، ولی خود ناحیه برش مهمه که این ناحیه ناحیه خوبیه، مثلا حالا به قول ما بالا شهره و فرض کن افرادش اینطوری رفتار میکنن. بیشتر تمجید درباره مسکن و ناحیه است و تفنن حکایت ها مربوط به همین ناحیه است. مثلا در این ناحیه فلان چیز اتفاق افتاد، دوباره یه چیز دیگه اتفاق افتاد، حکایت مختلف میاد. این در تراغوزی است که حکایت های مختلف بیشتر مربوط به مسکن و نواحی مختلفی است که حالا یا در شهر یا در کشور. اما در آفی، در آفی غالبا تفنن در محاکیات نیست. وقتی میخواد نزدیک به خاتمه بشه که گفتیم دی آفی هم مثل تراغوزی است، سه تا بخش داره، مقدمه داره، وسط داره، مؤخر داره، وقتی میخواد وارد خاتمه بشه اونجا تفنن در حکایات داره. آفی در اون تراغوزی در مسکن تفنن در محاکیات داره، آفی در وقتی میخواد به خاتمه برسه تفنن در محاکیات داره. و به همین جهت هم آفی دارای تراوت میشه و باعث خوش آمدن میشه، چون حکایت وقتی متعدد بشه شنونده بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره تا یه حکایت مفصل و طولانی. لکن تراغوزی ها لا تتفنن فی المحاکیات الا فی الجزء الذی فی المسکن، محاکیات رو مختلف نمی کند مگر در اون بخشی که مربوط به مسکن باشه. و یذکر فیه، یعنی در اون بخش، در اون جزء، فیه زمیش به جزء برمیگرده، ذکر می کند تراغوزی ها در اون جزء، در اون جزئی که مربوط به مسکنه، سنا و تمجید بر ناحیه رو، یعنی بیان میکنه که در این ناحیه مثلا یا در شهر یا در کشور ناحیه بسیار خوبیه و دلیلش هم این حکایت است که اتفاق افتاده. ولذی، این از خارج من نگفته، در دو جا تراغوزی ها تفنن در محاکیات داره، یکی در همین با جزئی که مربوط به مسکنه، یکی ولذی، این ولذی عطف بر جزء الذی است، این طور میشه عبارت، لا تتفنن فی المحاکیات الا فی الذی یا فی الجزء الذی به ازاء المنافقین الاخذین بالوجوه. بله، عطف بگیرید بر اون الذی قبل، جزء هم بسترش داخل کنید خوبه، که لا تتفنن الا، لا تتفنن فی المحاکیات الا در دو جا، یکی جزء الذی فی المسکن، یکی جزء الذی به ازاء المنافقین الاخذین بالوجوه. ما قبلا اون مطلب رو گفته بودیم، از کتاب خطابم من نقل کردم، ولی صفحش یادم نیست، ولی قبلا گفتم صفحش هم شما ثبت کردید، که به اخذ به وجوه نفاق هم گفته می شد. کسانی که اخذ به وجوه بشون، اخذ به وجوه می کردن، بهشون منافق گفته می شد. اخذ به وجوه این بود که یه امری رو مطرح کنن که وجوه مختلف در موردش محتمله، حالا یا فعلی رو یا قولی رو که دارای وجوه مختلفه اینو بیارن. کسی که این کار رو بهش میگفتن اخذ به وجوه، کسی هم که این کار رو میکرد بهش میگفتن اخذ به وجوه یا منافق. پس منظور از منافق در اینجا منافقایی که ما در محاوراتمون میگیم نیست، بلکه منظور از منافق یعنی اون که لفظ رو دو پهلو میاره، اینجور نفاقی رو اجرا میکنه. وقت اگر کسی اخذ به وجوه میکرد، اون کسی که تراغوزی رو اجرا میکرد سعی میکرد در مقابل این منافق یا در مقابل این اخذ به وجوه اشعاری رو بیاره. تو اون اشعار تفنن حکایات بود. پس در تراغوزی هایی که اون نمایش دهنده در برابر اخذ به وجوه و منافق واقع میشد، در اون جزئی که داشت مقابله میکرد با اخذ به وجوه، در اون جز تفنن در محاکیات رو می آورد. در تراغوزی این اتفاق می افتد. پس در دو جا تفنن در محاکیات بود، یکی همون جا گفتیم، دوم ولذی به ازاء المنافقین الاخذین به وجوه، به ازاء یعنی در مقابل، الذی یعنی جزی، جزی از تراغوزی ها که در برابر منافقین اخذین به وجوه بود، در اون جز هم تفنن در محاکیات می آمد. فاما آفی، اما در آفی اینطور نبود. در آفی تفنن در محاکیات بود، اما نه به این صورت که در تراغوزی ها هست، بلکه به این صورت که وقتی که مقدمه گفته می شد، وسط هم مطرح می شد، نزدیک به خاتمه که می رسید، تفنن در محاکیات رو داشت. و اما آفی فعند اتجاههی الال خاتمه، در وقتی که رو می کرد این آفی یا اون نمایش دهنده به سمت خاتمه، اون وقتی که به سمت خاتمه توجه میکرد و رو میکرد، قد یقع فیه حدیث کثیر و تفنن فی المحاکیات مختلفتن، گاهی فیه یعنی در آفی داستان زیادی میامد، حدیث یعنی داستان زیادی میامد و تفنن در محاکیات هم به صورت مختلف مطرح میشد. پس در آفی همه جاش تفنن در محاکیات نبود، بلکه نزدیک به خاتمی که میرسید این تفنن حاصل میشد. ولی لذالک یعنی به خاطر وقوع این حدیث کثیر و همچنین به خاطر وقوع این تفنن فی المحاکیات، یزداد و بهاهو، بها و تراوت آفی زیاد می شد. یعنی آفی دیگه از حالت یک نواختی در می آمد، مخاطبین دیگه خسته نمی شدند به خاطر اینکه محاکیات مختلف می شیدند. بعضی جاها ضمیر به آفی رو مذکر می ره، بعضی جاها مؤنث می ره. حالا شاید مؤنث آوردنش به اعتبار قصیده باشه که آفی قصیده است، به اعتبار قصیده زمین رو مهندس میره. خب بعد میفهمد که در این آفی دخیلات هم میامد. دخیلات عرض کردیم قبلا عبارت بودند از اموری که جزء داستان نبودند، بلکه در داستان داخل میشدند به مناسبت. مثلا یه داستانی فرض کنید باید گفته می شد، اما گاهی علاوه بر گفتن فعلی هم توش نمایش داده می شد. این فعل که مناسب گفتار نبود، البته مناسب بود از زندی که از همون صنف گفتار بود، یعنی اگه گفتار ناظر بود به فرض کنید به انفاق، این فعل هم یه جوری مربوط بود به انفاق. مثلا از اون پشت یه یتیم می آمد، این نمایش دهنده بهش انفاق می کرد که عملا هم انفاق رو ترویج می کرد، همون توی که قولن داشت ترویج می کرد. اگر این فعل می آمد دخیل بود، یعنی جز داستان نبود. فرض کنید داستان داشت می گفت در مورد یه نفر و انفاق یه نفر، بعد یه دفعه از اون پشت یه یتیم می آد، بعد اینم نمایش دهنده هم همونجا عملا به این انفاق می کنه. خب این فعل مناسب هست با اون چه که تراغوزی ها و نمایش در بارش گفته میشه، اما مناسب نیست، یعنی چون جای گفتار بود، جای کردار نبود، این مناسب در نمیاد. مناسب در نمیاد لازمش میگن دخیل. پس امور دخیل که اون امور دخیل هم بیفایده نیست، ارزشمنده. یعنی با اینکه داستان به صورت گفتاره، اگر این فعل توش انجام بگیره شاید تاثیرش بیشتر باشه، به خصوص اگر وضع اون یتیم و یا انفاق این مجری یا هر دو خیلی مناسب باشه. مثلا یتیم خیلی وضعش با فلاکت باشه و این مجری هم خیلی با احترام مثلا انفاق بکنه، خب اینا تاثیر زیاده، بیشتر میشه تاثیر. و ربما ادخلوا فیها الدخیلات التي علمتها، چه بسا که در آفی دخیلات رو میآوردن. اینجا فیها ضمیرش رو اجبار نداریم به آفی برگردونیم، میتونید به محاکیات مختلف برگردونید. ادخلوا شعرا در این محاکیات مختلف دخیلاتی رو که قبلا شناختی، که من توضیح دادم منظور دخیلات چیه، و الا تکون مناسبتن، ولو مناسب نباشه. منظور از مناسب نباشه این نیست که حالا فرض کن درباره انفاق بحث میکردیم بعد یک کار دیگری که هیچ ارتباطی با انفاق نداره انجام بدیم، این منظور نیست. مناسب هم توش گفتم، یعنی الان جایگاه گفتاره نه جایگاه کردار. یعنی مردم انتظار ندارن یه همچی فعلی انجام بشه، آمادگی ندارن. یه وقتی نمایش طوریست که همه آمادن که این فعل میخواد الان انجام بگیره، یعنی همه منتظرن که اون یتیمی بیاد انفاقم انجام بشه، یه جوری نمایش رو ترتیب داده که این انتظار برای مردم پیدا شده. خب این میشه گفت مناسبه. اما یه وقت نه، مردم اصلا انتظار ندارن که این کار انجام بشه، یه دفعه این اتفاق میفته، شاید جالبتر هم باشه، بیشتر مردم رو تحریک کنه، ولی اینو بهش میگه مناسب نیست. دخیله یعنی مناسب نیست، مناسب نیست به این معنا. و این لم تکن مناسبت و ذالک، ذالک یعنی چرا این دخیلات میاد، چرا این دخیلات میاد و چرا این دخیلات نامناسبند. ایشون میفهمد که اصل مطلب اگه بخواد اون نمایش دهنده بیان کنه چقدر طول میکشه، خیلی طولی نمیکشه، لذا نمایش به اختصار تموم میشه، به قولشون سریعا تموم میشه. دخیلا رو میاره که خود این نمایش طول بکشه. مثلا فرض کن اینا که منبر میرن یه روایت رو میخواد توضیح بده، خب این روایت رو ترجمه کنه تموم میشه دیگه، ولی میبینید کنار هر قسمتی که ترجمه میکنه یه داستان میاره، هم منبرش طول میکشه، هم منبرش جذاب میشه، همین مطالبی که از این روایت داره استخراج میکنه چون با داستان گفته میشه بهتر جا میفته. پس این چنین است که دخیلات این فایده رو دارن که نمایش و داستان رو طولانی تر میکنن و باعث نمیشن که شنونده بگه چه کوتاه بود، بی خود وقت گذاشتیم براش. و ذلک لأن المناسب یقتضی بسرعت التمام، اونی که مناسبه اقتضا میکنه تمام شدن رو، به سرعتن با تنوین میخونن، لأن المناسب یقتضی به سرعتن تمام، اونی که مناسبه از اقتضا میکنه به سرعت تمام را. نسخه ما یقتضی داره، نسخه خطی که پیش منه یقضی داره. اگر یقضی بخونیم این به سرعت رو با اضافه میخونیم، به تنوین نمیخونیم. لأن المناسب یقضی به سرعت تمام، میگذرد به سرعت کامل. حالا دیگه دوتا نسخه هر دو جور هر دوش هم میشه معنی کرد، یقتضی به سرعت تمام یا یقضی به سرعت تمام. و اما و اینما یطول الکلام به دخیل، کلام رو با دخیل میشه، به همین جهت دخیل ارزشمنده توی این نمایش ها، چه در نمایش آفی چه در نمایش ترقوزی ها. خب وقت چرا داخل میکنن؟ لأن المناسب. حالا ظاهر عبارت نشون میده که زاله کشوره داره به این لم تکن مناسبتن، ولو مناسب نباشد، که اگر مناسب باشد این محذور رو داره، پس باید مناسب نباشد تا کلام به وسیله دخیل طولانی بشه. حالا شما میگید زالک و برجنین به ادخلو، بعضی از این مجرای زمیرها یا مشاره الیها که من معنا میکنم جور دیگه ممکنه معنا بشه، حتما لزومی نداره اون تو که من معنام، بعضیش نه، بعضی همون جور که معنا میکنم باید معنا بشه، بعضیش چند جور میشه. منتها خب حالا بعضی ها دست انداز پیدا میکنه، بعضی ها روون، خب پیداست اونی که روونه باید انتخاب کنی. الان زالک اگه بعد خیلی برگردونی خیلی صافتن نمیاد، میتونید توجیهش کنید، ولی برگردونی به این علم تکون مناسبتن خیلی راحته. ولو مناسب نباشد، چرا نامناسب رو ذکر میکنن؟ چون مناسب تو تموم میشه، ولی نامناسبی که دخیله میتونه طول بشه. اصلا دخیل این نامناسب، چرا این نامناسب رو داخل میکنن؟ چون مناسب کوتاست، اون نامناسب باید بیاد این دور طولانی کنه. ملاحظه میکنه اگه زالکو اونجور که معنا کردن معنا کنید دوباره روون میشه، اونجور که شما دارید معنا میکنید نمیگم باطله، ولی عبارت دست انداز پیدا میکنه، پیچ میخوره، صاف و صوف هم در نمیاد. خب چه لزومی داره ما اونجوری معنا کنیم؟ بله درسته، ولی چرا اونجوری معنا قاله بخونه یا بذارمش برای جلسه بعد، که جلسه بعد فصل کامل تموم کنه؟ چیزی هم نداره، عاشقال بقیه شو فردا میخونه.